مند بران تورا یا فی عزیزا برین تبا بسیل تورا یا فی عزیزا برین تبا بسیل تورا تو فی اول صدا کر تورا خدا ریان کر تو فی دون صدا کر تورا روار خدا کر تو فی تین صدا کر تورا ردبان جدا کر خوش خانه میانه آور کچی جوانه خوش خانه میانه آور کچی جوانه خانه را جارو کنی مردشان میاره ای بر دریا کلا او بر دریا کلا سر چوکی خانه باد سر تورا علیدان شیشت برون بدر باد کلا آمد بی کدار شیشت برون بدر باد کلا آمد بی کدار نای بخود با میگو سر تورا روردار نای بخود با میگو سر تورا
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آریانای قدیم که افغانستان امروز قسمت از او سرزمین کهنه تشکیل میته، نمای خوب و هوای گوارا داشت و پر از نعمت و فراوانی بود. در دامان چنین طبیعت رشد جسمی و روحی باشندگان این سرزمین هم سالم و طبیعی بود. جوانان به سن 15 سالگی به حد بلوغ می رسیدند و 15 سالگی برای دخترها و پسرها سن ازدواج بود. اما مراسم ازدواج چطور اجرا می شد؟ دخترها و پسرها چقدر اجازه داشتند خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و چقدر اجازه داشتند شریک آینده زندگی خود بشناسند؟ جاوید فیضی بعد از صحبت با معاون سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم گزارش جالب را درباره ازدواج آریایی‌های پیشین ازدواج بر بنیاد عشق تهیه کرده همراه با شما شنوندگان عزیز میشنویم.
زندگی اجتماعی در آریانای باستان بر اصل تشکیل خانواده استوار بوده و مسئله عروسی و ازدواج نزد اونا همواره مقدس شمرده می شد. عروسی در جامعه وسر با شادمانی استقبال می شد و همواره بر بنیاد قوی ترین عاطفه انسانی یعنی عشق استوار می بود. در مفاصله های دور از امروز نیز انسان آریایی به نیروی عشق ایمان داشت. معاون سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان:
آریایی ها با شما می فهمیم که در زمان باستان اینا در مسائل زیبایی های طبیعت و مناظر طبیعی بسیار علاقمند بودند، چنانچه از مهتاب و آفتاب و درخشندگی ستاره ها بسیار به شکل خوبی اینا ستایش میکردن و همین ستایش و تعریف کردن از زیبایی ها باعث از این شده بود که یا به عشق و محبت و زیبایی دخترها و زنها هم سخت علاقمند بودن، یعنی جوانهای آریایی به دخترهای جوان بسیار علاقمند بودن و حتی از صدای دخترها هضمی بردن. ازدواج در جامعه آریایی یک سن مشخص داشت، به این معنا که آریایی ها سن بلوغ برای دختر و پسر 15 سال تعیین کرده بودند و بعد از 15 سال دختر و پسر باید ازدواج میکردن، مکلف ازدواج بودند. هرگاه پسر و دختر ازدواج نمیکرد وی در خانه پدر میماند و کلان میشد، مورد طعن همسایه و اقربا قرار میگرفت.
پسران و دختران می توانستند که به اساس عشق و محبت همسر برای خود انتخاب کنند. پسران و دختران یکی دیگه خود خوش می کردند، خصوصا در میله سالانه سامانه فرصت شناسایی یک دیگر می یافتند و باز توسط خانواده ها خواستگاری صورت می گرفت.
در این میله ها سپورت و بازی های مختلف و رقص و خواندن و این مسائل ادامه داشت و در ضمن از دخترهای جوان در ضمن میله سامانه پسرای جوان و تنومند و رشیدر که مورد نظرشون بود اینا برای خود انتخاب میکردن. بعد از این فامیل بچه یا فامیل پسر به خواستگاری میامد به فامیل دختر. بعد از این که توافق صورت میگرفت، مراسم عروسیشان قسمی بود که بسیار ساده و بسیار زیبا بود. در مراسم عروسی پسر و دختر دست یک دیگر می گرفتن، بالای یک تخت سنگ استاد می شدن. در وقتی که بالای تخت سنگ استاد می شدن، پسر به دختر می گفت که من آسمان و تو زمینی، من مرد و تو زن هستی، ما در اینجا یک جا می شویم و از ما اولاد به وجود می آید. بعد از این از سر تخت سنگ پایان می شدن، دور آتش خانوادگی می گشتن و موبد یا شخص مذهبی که بود ای عبادات مذهبی را به جا می کرد. بعدن با یک اراده یا کالسکه که با گلهای طبیعی بسیار مقبول مزین شده بود، دست عروس را گرفته داماد دی کالسکه را می شان، وی کالسکه توسط گوهای سفید کش می شود. بعدن ایره تای مراسمی که البته خواندن بود و رقص بود و آواز بود و ایره می برد به خانه خود.
بین مرحله نامزدی و عروسی مرحله شناسایی نیز وجود داشت که در دوره دختر و پسر یکی دیگه خود را خوب میشناختند. خانواده های آریایی با هم ای اعتماد نیز داشتند که دختر پیش از عروسی به خانه پسر رفت آمد داشته باشد. ای دوره تا زمان انجام عقد عروسی کم و بیش طول می کشید و ممکن چند سال نیز در بین می گذشت. داماد و عروس در خانه خود صاحب اختیار خانه یاد می شدند و از این معلوم می شه که زن و شوهر در خانه مقام و اختیارات تقریبا مساوی داشتند.
زندگی مشترک در خانواده های آریایی قسمی بود که وقتی که پسر و دختر در یک خانه می رفتن تقریبا سهم مشابهی در اون خانه داشتند، یعنی از زندگی مساوی در خانه مشترک خود را برخوردار بودند. مگر در ضمن از این تقسیم وظایف در خانه در بین زوجهای آریایی موجود بود، به این معنا که پسر مصروف یا وظایف پسر معمولا کشت و زراعت و دهقانی و شکار و حفاظت از خانه بود، یعنی کارهای بیرون خانه مربوط پسر بود و کارهای داخل خانه که تربیه و نگهداشت اطفال است و پختن غذا و دوختن لباس و مراقبت از خانه یا وظایف دختر بود. به صورت مشترک زندگی خود اینا به می شک به وجه احسن پیش می بردن. آنچه که در ازدواج و عروسی در جامعه آریایی نقش خیلی کلیدی داشت همانو عشق و محبت، به این معنا که زندگی مشترک خود بر اساس عشق و محبت و صمیمیت اینا آغاز میکردن، عوامل دیگه دخیل نبود. هرگاه دختر بدون عشق و محبت با یک مرد سرودمند مزدوج میشد ازدواج میکرد، جامعه او را به نظر حقارت میدید، به نظر بد میدید و به این شکل بود که دخترها در جامعه آریایی در تعیین سرنوشت فامیلی خود، یعنی در تعیین شوهر خود، آزادی تام داشتند و میتونستند شوهر خود تعیین کنند.
بادا بادا که هرچی خواهی بادا، ای وای یاریم من دل به تو دادیم تا با کل با خدا، الهی مبارک بادا. یا شای مردان مرا برازد برسان، ای وای یاریم هر کس که مسافر با خانش برسان، الهی مبارک بادا. بادا 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 شادی مبارک بادا، بادا 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 سوار دولت بادا. امشب چی شب است؟ شب مراد است امشب، ای وای یاریم دیهان پر از شم و چراغ است امشب، الهی مبارک بادا. امشب چی شب است؟ روغن گل می سوزد، ای وای یاریم کالای حفیف جان خیاط می دوزد، الهی مبارک بادا. بادا 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 شادی مبارک بادا، پادا پادا سوار دولت پادا دریا که کلان شود نگاهش کی کنه شود جدایش کی کنه الهی مبارک پادا هر کس که جداش کنه عزیزش بمیره ای وایاریم میسالی دیلم خانه که یو در بگیره الهی مبارک پادا بادا شهری مبارک بادا 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 پشت و پنایت بادا امشب دل من هوای دل برداره ای وای یاریم مرغ دل من هزار و یک پر داره الهی مبارک بادا هر کس که مرا به نزد دل بر برسان ای وای یاریم والا که قسم و حج یک پر داره الهی مبارک بادا
و حالا می رویم به هفت‌چر عشق و با مهمان این هفته برنامه هفت‌چر عشق آشنا می شویم.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام در برنامه امروز یکی از استادان ادبیات معاصر افغانستان آقای سید ابو طالب مظفری را با خود در استودیو داریم آقای مظفری در کناری که شاعر هستند نویسنده و پژوهشگر توانای هم هستند البته بخش عمده زندگی جناب مظفری در مهاجرت در ایران گذشته به هر حال کار و تلاش که در معرفی ادبیات افغانستان کرده چشمگیر هست از ایشان کتاب‌های به نام سوگنامه بلخ، آخر نسل و مجموعه شعر در سلسله گزیده ادبیات معاصر به نشر رسیده و کتاب هم داره که چاپ میشه به نام دور پرویز و فرهادهای عاشق. ناگفته نمانه که آقای مظفری سردبیر مجله با نام و نشان به نام دور دری در مشهد و دنبالش مجله خط سوم هست. آقای مظفری به برنامه خوش آمده.
با تشکر از شما و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه هفت شهر عشق
ممنون آقای مظفری از اینجا آغاز کنیم که اگر شبکه پاسخ صادقانه بدین چند سال دارین شما؟
من متولد 1344 هستم
در کجا؟
در قریه باغوچار از ولایت اورزگان خاص
خب از این عمره که شما گفتین چقدرش با ادبیات و به حرف معمول در خدمت ادبیات سپری شده
حقیقتش این است که تمام این 46 سال یا 45 سال که میشه دقیق الان من خودم هم یادم نیست با ادبیات بوده و حدود 30 سالش در خدمت ادبیات بوده به یک معنا حالا به طور مستقیم در چاپ و نشر و گفتن شعر یا خواندن و آموختنش
آقای مظفری شما بیشترم اشاره کردم که عمر شما زیادتر در مهاجرت سپری شده و شما در واقع دو دغدغه داشتین در شعرتان یکی محیط مهاجرت هست غربت هست و یکی دلواپسی شما به سرزمین بومی خودتان شما در واقع در این میان به چی جایگاه رسیدین؟ چقدر خود را یافتین؟ چقدر خود را توضیح کردین؟ چی چیزهایی یافتین؟
با توجه به اینکه بیشتر عمر من در مهاجرت گذشته، اما زندگی من مصداق همون غزل از حضرت مولاناست که ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم. وطن ارتباطش با من در این سالها همی رقم بوده، ولو در بیرون از وطن بودم، ولی هر جا که بودم در خیال و در فکر من رنجها، درگیریها و خیالات خوش وطن و زادگاهم جریان داشته.
اگر ممکن است یک شعر را که خود شما برای ما با برنامه انتخاب کردین و صدای خود بخونین، بفرمایید.
من یک غزل برای شما میخوانم که نوع بهاری است. بهار آمد بساط سبز افگند، زمستان را لباس ژنده برکند. میان باغ قمری غزلگوی، مرکب خان تصنیف خداوند. جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند. شکست مردمی که از دیر سال است، بروی خود ندیده یک شکر خند. بهارا ناز کم کن چانه کم زن، بهای این لب پرخنده چند. بهارا نو بهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند.
زیباست همیشه بهار و سبز باشین. آقای مظفری، شما حضور داشتین در حوزه مهاجرت نویسندگان مهاجر در مشهد، یک کم اگر یک تصویر بر ما بدین از کار و فعالیت های شاعران اونجا و ای که شما چقدر با اونا در ارتباط بودین و ارتباط شما چقدر پرثمر بوده.
ما و دوستان من اولین کسانی بودیم که به یک معنا شعر مقاومت و داستان نویسی مقاومت شروع کردیم، بسیار با سادگی در محیط های بسیار ساده و ابتدایی و حتی در پارک ها دو سه نفری نشستیم تا طرح یک جریان را پیاندازی کنیم که امروز ما به او ادبیات مقاومت یا مهاجرت در خارج از کشور میگیم. بعدها که ناموازهی در این راه کسب کردیم و احساس کردیم که میشود حالا به مرحلهی رسیدیم که دست کسان دیگری را هم بگیریم، اونجا بود که به فعالیت‌های اجتماعی روی آوردیم و مراکز را انداختیم که تعداد زیادی از جوانانی که امروز شعر میگن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از همین نهادهایی که ما به نحوی اونجا حضور داشتیم برآمده و بالیده و الان جریان خیلی متنوع و پایدار ادبیات مهاجرت در ایران اداره میکنند. این است که خوشبختانه ادبیات بسیار کارساز مفید بود، هم به این جهت لازم و مفید بود که هویت افغانها را در ایران و در جامعه ادبی ایران بازشناسی کرد و هم به نحوی تأثیرگذار بود در بعضی از جریانات ادبی نو و نوین در خود افغانستان.
آقای مظفری، من مایل هستم که یک شعر دیگه از شما بشنویم تا با گذشته های شما که ما بهش آشنا شویم.
من یک غزل میخوانم خدمت شما که دو بخشی هست. یک بخش به یک معنا زندگی کودکی مرا در بر میگیره و بخش دومش هم به یک معنای دیگه، یک لایه دیگه از زندگی من هست. میفرماید که نشسته است و به سر فکرهای بسیارش، که روزگار چه بازی نموده در کارش. هنوز کودک شوخی میان دهکده بود، که مرغ جنگ برآورد چنگ و منقارش. به گرد باد نشست و دوید دشت به دشت، نه خانه نه سر و سامان نه پای و پیزارش. به یک حساب سرانگشتیش عیان می دید، جهان به شکل عجیبی نموده این کارش. دگر نه میل پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دور تکرارش. دگر نه شوق پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دام تکرارش. دلش گرفت پوکی زد به آخرین سیگار، که تف به جنگ و تفنگ و تمام اقمارش. پر از دریغ پر از درد مرد زل زده است و دست مال سفیدی که داشت از یارش، نه دست مال که یک باغ پر ز خاطره بود نشان دست کسی لابلای هر تارش. هزار آیت روشن در آن نشسته به ناز ز معجزات شگفت دو چشم بیمارش، و مرغ بر سر یک شاخه منتظر مانده که دام عشق تو کی می کند گرفتارش. دوباره می شود آیا پرنده شد برگشت و سال عشق به آن لحظه های دشوارش. نشسته است و سر فکرهای بسیارش که روزگار چه بازی نموده در کارش.
خیلی زیبا بود آقای مظفری. ما میخواییم به صورت کوتاه خود شما از شعر خود تعریف کنین که با چی اسلوب و روش شما شعر میسراین. هرچند از زبان منتقدان فهمیده میشه که شعرهای شما چند وجهی است، چقدر این نظر شما قبول میکنین و او را تبیین و توضیح کرده میتونین؟ در مجموع شعر شما چی گونه شعر هست؟
از لحاظ قالب شعر من محدودیت نداشته، من هم در قالب‌های کلاسیک و اونم اکثر قالب‌های کلاسیک از مثنوی بگیر تا غزل و دو بیتی شعر گفتم و هم در قالب‌های آزاد مثل نیمایی و سپید شعر گفتم. اما از لحاظ درون مایه به گمان من اگر خیلی کوتاه عرض کنم، 4 دوره را شعر من طی کرده. دوره اول، دوره‌ای که من با او شعر را آغاز کردم، نام شعر مقاومت هست با همون تعریفی که ما از شعر مقاومت داریم. بخش دوم شعرم شعر به گمان خودم عدالت جویانه بوده. دوره سوم که به درو شعر گفتم شعر ضد جنگ هست. در شعر دوره سوم خودم به نفی هر گونه خشونتی روی آوردم و در شعر دوره چهارم که شعر این روزگار من است، احساس میکنم خودم که یک نوع گرایش به سمت رابطه فقیر و غنی و آفات بعد از جنگ هست، به این سمت گرایش پیدا کردم. من در مجموع در همین 4 حوزه شعر گفتم.
خب جایگاه عشق در شعر شما خالی به نظر میرسه، ای عمدی هست و یا ای که شعرهای هم داری مسئله داره؟
من فکر میکنم که عمدی نیست، یک چیز طبیعی است. یعنی نه اینکه من جلوی خودم در عشق سانسور کرده باشم، اما حقیقتش این است که زندگی خود من طوری بوده که عشق در او حرف اول زندگی من نبوده، چون روزگاری که من در او زندگی میکردم سراسر عشق کش بود و این خاطر من فرصت عشق بازی درجه 1 رو پیدا کردم و نه او را حرف و زمان و زبان زمانه خودم میدانستم.
آقای مظفری، یک سوال ما که میخوایم به او کوتاهتر جواب بدین، مسئله سانسور در شعر هست. شما اگر در کشور افغانستان باشین شاید زیاد چیزها را سانسور نکنین. اول به ما بگوین که آیا با این پدیده روبرو شدین و اگر روبرو شدین چطور توانستین از او فرار بکنین، و معنایی که سانسور به هر حال مرگ هنر و هنرمند است.
این را صادقانه خدمت شما عرض کنم که من در شعرهایم خودم رو دچار سانسور نکردم، به این دلیل که به اون موضوعات که در کشوری که من زندگی میکردم و دچار سانسور بود به اونا نزدیک نشدم و حرفهایی که در حوزه فکری و جهانی خودم بود سانسور دخالت نداشت. من در ایران هم که بودم از جهان حرف می‌زدم به نام افغانستان و لذا خوشبختانه همین توجه باعث می‌شد که به یک معنا از سانسور فرار کنیم. حوزه‌هایی که در اونجا سانسور حکومت می‌کرد، من به اون حوزه‌ها نزدیک نشدم.
آقای مظفری، فرصتی که باقی مانده برای یک پارچه از سروده‌های زیبای شماست.
اینجا سعی میکنم یک شعر کوتاه نیمایی خدمتتون بخونم که نمونه دیگری از کارهای ما باشد. اینجا هوا گرفته و بدبوست، اینجا هوا مثل بهانه‌های دل من سرد و سیاه و خسته و بدخوست، اینجا شب است و ماه با جلوه‌های گیج و گرانش خیلی سیاه کاری شب را توجیه می کند، جالب ترین که شب را با روزهای روشن با تو تشبیه می کند، اینجا هوا گرفته و اخموست.
امیدوار هستم که روزای خوشی داشته باشین، روزای سبز و روزای عطرآگین. آقای سید ابوطالب مظفری، شاعر، نویسنده و محقق افغان، از شما تشکر میکنیم که وقتتان با ما صرف کردین.
تشکر از شما و من هم آرزو کنم که شما هم در کارهای هنری و هم در این برنامه تان به انتهای این هفت شهر عشق برسید.
I'm not.